المعبودين فبهم يستغين المعبود خير من السلام المعبودين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد أبو العاصم المصطفى محمد. وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما مولانا المهدي روحي وارواحنا الاطراف عن دمع الفدا هدي منزل وجود منزلي ومباركه حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا فدا وبا هم صلوات محمدی ختم کنیم. گفتیم راه نجات ما از ظلمات آخر زمان که غلیظ‌ترین ظلمت در آخر زمان ظلمت ذهن گرایی یا سوبژکتیو است، در مقابلش باید عینیت رو ما قابل بش بشیم تا بتونیم از تمدنی که غرب پایه‌گذاری کرده بتونیم بیرون بیایم. راهش هم گفتیم رجوع به توحید عینی است، نه توحید ذهنی. و راه رجوع به توحید عینی رجوع به اسماء الهی است. اسماء الهی هم حتما صورت و تعین خارجی دارد. پس راه ارتباط با حق از طریق همین موجودات هم. به خاطر همین هم فرمودن سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین انه الحق. هم در درون خودتون هم در بیرون حق رو پیدا میکنید. اسماء الهی همه در یک اسم جمع هستن، در اسم الله. الله هم صورت عینی دارد و اون هم انسان کامل است. فرمودن علم آدم الاسماء کلها، همه اسما رو ما به آدم دادیم. یعنی جلوی اللهی حق در عالم است، تجلی که پیدا کرده است شده از انسان کامل. پس اگر کسی بدون انسان کامل و رجوع به انسان کامل بخواد با خدا مرتبط بشه، خدای ذهنی دارید. اگر کسی بدون عشق ورزیدن به انسان کامل بخواهد با خدا مرتبط بشه، باز هم خداش خدای ذهنی است. خدای وهابیت خدای ذهنی است. آقای هایدگر نزدیک به 90 سال پیش ازش سوال می‌پرسن چه شکلی ما از این بحران تمدن غرب بیرون بیاییم. آقای هایدگر حرفش این هست که باید خدای دیگر بیاد تا ما از این بحران به در بیاییم. گفتم آقای سید احمد فردید که شاگرد این نوع فکر در ایران، وقتی که انقلاب اسلامی میشه خیلی از رفقاش مثل دکتر شایگان و دکتر نصر و اینها مسخرش میکنه، میگه تو دیگه فیلسوف نیستی بلکه عاشق. آدم فیلسوف احساساتی عمل نمیکنه. آقای سید احمد فردی دیگه که نه صد دل میده به امام خمینی و میگه که تعبیرش این هست، ای کاش هایدگر زنده بود و آن خدای دیگر رو در خمینی میدید. خدای خمینی خدای دیگر است. این جنس این نوع بحث رو من اتفاقا برای اینکه خیلی به تعبیر خودم بگیم که تو تاریخ خودمون فکر کنیم، یه جمله ای از مقام معظم رهبری که همین اخیرم فرمودن 19 دی ماه امسال فرمودن، میخوام این جمله رو با هم دیگه تذکر بدیم، راه رجوع به تمدن رو از همین کلمه شادا پیدا کنیم. مقام معظم رهبری فرمود هیچ قاعده مادی و محاسبه مادی چنین چیزی را، یعنی انقلاب اسلامی را، قبول نمی کرد. ممکن نمی دانست اما شد. این نشان دهنده این است که بر این عالم قوانینی حاکم است که اهل ماده آن را نمی شناسند. این صحبت ها بی نظیره به خاطر اینکه بسترش فراهم شده است تا بیان بشه. بنده حتم این هست، یه موقع هست یه نفر مربی، یکی موقع هست یه نفر دست انسان رو میخواد بگیره ببرید. رهبری دستگیره. اگر که رهبری همو اول افق نهایی رو نشون بده، خیلی ها همراهی نمی کنند و خیلی ها در تقابل قرار میگیرن. جلسه قبل من خودم بعد یه بار دیگه فایل جلسه قبل رو گوش کردم، نه وسط کار یکی از مباحث که مطرح کردیم رفتم توی حاشیه، اصلا نپرداختم بهش. اگر یادتون باشه از این جهت گفتم اسلام هم خصوصیتش اینه که یک دفعه حرف ته رو نمیزنه، آروم آروم بستر اون حقیقت رو فراهم میکنه. اول کار نمیاد بگه شراب نخورید، یه شرایط رو فراهم میکنه، بعد یه مقدار بستر فراهم میکنه، یه دقیقه که شراب هم نخورید. اول قول لا اله الا الله طفله، ته کار هم قول لا اله الا الله طفله بود، اما اولین کار فکر نیم کردن اینقدر به قول معروف جای سنگینی باشه. رفتن هر چی رفتن دیدن این نه این لا اله الا الله کار خیلی ازش کار میاد. از همه زیرکتر تو اون زمان ابو سفیان بود. به قول دکتر شریعتی، دکتر شریعتی میگه که ابو سفیان خوب فهمید که لا اله الا الله پیامبر اکرم یعنی ابو سفیان نباشد. هیچ کس نفهمید که ابو لا اله الا الله پیامبر اکرم یعنی چه. اما ابو سفیان خوب فهمید که این لا اله الا الله که پیامبر داره مطرح میکنه یعنی اون نباشد که تو صحنه. ابو سفیان میفهمید که پیامبر اکرم داره چی کار میخواد انجام بده. اما از این بعد قصه میخوام این نکته که جلسه قبل من غفلت کردم ازش نتونستم تبیینش کنم. ببینید شما در اسلام بردهداری رو دارید و احکام بردهداری دارید. آیا اسلام صحه گذاشت از بردهداری یا مثل تکنولوژی امروز؟ اگه کسی با تکنولوژی امروز در بیفته مطمئنا اسلام هست دست میدهد. یعنی اگه شما خواست اسلام بدون تکنولوژی رو مطرح کنید، این اسلام یعنی مخاطب میشه چی؟ یه واپسگرایی و تهجر معنا پیدا کنه، باید از تو گردونه تاریخ بری کنه. اون زمان هم اتفاقا ظهور یه نوع تکنولوژی خود برده است. در ارتباط با برده اسلام اول کار نمیاد برده داری بزن زیر پلش، اما مرتب احکام را طوری قرار میده که تو هر کوچکترین اتفاق که میتونه انسان یه برده باید آزاد کنه، شرایطی رو فراهم کند که برده چی بشه؟ برده به عنوان آزاد زندگی کنه. چرا؟ چون جامعه هنوز آمادگی ارتباط با این حقیقت رو نداده. وقتی دینی بناست تمدن ایجاد کنه، بنا نیست تمدن یک دفعه ایجاد بشه. تمدن امر فرایند مداره و اتفاقا باید آمادگی در جامعه ایجاد بشه تا آرام آرام با اون حقیقت ارتباط برقرار کنه. مقام معظم رهبری سال 76 در 86 در سفر خودشون به استان فارس تقریبا اگه اشتباه نکنم 11-12 روز بیشتر اگه اشتباه نکنم موندن در استان فارس. خیلی تعجب کردم چه رهبری اینقدر طول دادن در شهر استان فارس، شهر شیراز که رفتن اینقدر موندن رهبری برای چی؟ من قاعده کلیشه میگم هر وقت رهبری میخواد گفتمانی درست کنه یه سفری رو انجام بدن، چون خصوصیت سفرها اینه که پشت سر هم دیگه سخنرانی هایی میتونن انجام بدن که آرمارو فکرها و ذهنها رو به اون سمت بکشن. اونجا بحثی رو به عنوان نگاه به تمدن اسلامی مطرح کردم، اما اومدن گفتن شیوه ترجمه گرایی رو به شدت غلط بدونید. ما بنا نیست نه مالزی بشیم و نه ژاپن بشیم، بناست پیشرفت اسلامی ایرانی داشته باشیم. خب دقت کنید با چه واژه اصلا میگن نه ژاپن بناس بشیم نه بناس مالزی بشیم. ژاپن رو گفتن برای حداد عادل. آیا حداد عادل رفتن ژاپن برگشتن اومدن ازشون سوال کردن که ما انقلاب اسلامی کجا باید برسیم؟ ایشون یه موقع یه جمله فهمیدن گفتن که ما میخوایم یه ژاپن اسلامی بشیم. آقای هاشم رفتن جلوی مرتب گفتن مالزی. آقا نه الگوی ما ژاپنه نه مالزیه، الگوی ما پیشرفت اسلامی ایرانیه. اومد جلوتر یه دفعه نگاه کرد بعد از جریانات سال 88 مقام معظم رهبری فرمودن علوم انسانی ما در دانشگاه کافر پرورش میده. خب این اگر اول کار این حرف رو میزدن چه اتفاق میفتاد؟ مطمئن باشید خیلی از اساتید متعهد کشور در مقابل رهبری موضع میگرفتن. اما باید آروم آروم شرایط فراهم بشه تا آمادگی ذهن ها نسبت به حقیقت فراهم بشه. حالا نسبت به انقلاب یه جمله رو متذکر میشن فهمیدن این نشان دهنده این است که بر این عالم قوانین حاکم است که اهل ماده آن رو نمیشناسن. اصطلاحا اهل دقت در معارف میگن که ما قواعدی در این عالم داریم که چیزی سنن جاریه هست که ثابتات عالم. کسی که با سنن ارتباط پیدا کنه به چرایی حادثه ها مرتبطه نه چگونگی حادثه ها. یه موقع از من پیرامون چگونگی یا حادثه حرف بزنم، یه موقع از به چرایی یک حادثه نظر بزنم. وقتی به چرایی یک حادثه نظر بزنم، به عمق وجود یک حادثه وارد شده. و اتفاقا برعکس که اگر به چگونگی وارد شدم، فقط یه سطح از ظاهر یک مسئله رو پرداختم و یه حادثه، فقط صرف یه حادثه رو میپردازم. اما اگه به چرایی پرداختم، نه این حادثه بلکه همه ی حوادث مشابهش میتونم بهش نظر بندازم. مثلا اگه شما بگید چرا امام حسین قیام کردن، چگونه امام حسین قیام کردن، چگونگی و چرایی. و جالبتر اینجا اینست که غالبا ما بیشتر به چگونگی ها میپردازیم، هرچند چگونگی ها ظهور چرایی هاست. اگه ما بخوایم چرایی ها رو پیدا کنیم، تو همین چگونگی ها باید پیدا کنیم. حالا میخوام بگم که خداوند تعالی تو این عالم هستی چرایی هایی داره. چرایی حق بشه سنت جاری حق در عالم هست. خدا سنتی دارد. حالا میخوام با هم دیگه اون اسم واقع تعین هست، میخوام یه صورتش امشب با هم دیگه بریم جلو. شاید سخت باشه مسئله، اما من نظرم اینه که این جمله رهبری باید کامل کامل مشخص بشه. من میخونم این متن رو، شما با هم دیگه میخوام فکر کنیم ببینیم رهبری دعوت کردن از همه ما برای فکر کردن نسبت به این موضوع. یعنی این نشان دهنده این است که بر این عالم قوانین حاکم است که اهل ماده آن را نمیشناسند. انقلاب اسلامی نگفت حکومت سلاطین رو محدود میکنه، گفت اصلا سلطنت یعنی چی؟ اصل حکومت مطلقه رو آمد از بین برد. اما انقلاب مان، ببینید این ماندگاری تحلیل دارد. چرا ماند؟ چرا با این که در نهضت ملی هم مردم حضور داشتن؟ خوب دقت کنید، تو نهضت ملی هم مردم چی داشتن؟ حضور داشتن. البته نه مثل انقلاب تا حدود زیادی مردم بودند. با آن که درخواست حد اقلی بود در نهضت ملی نفت، ما گفتیم آقا این انگلیسی ها دارن نفتمون رو میخورن، این نفت مال چیه؟ مال خودمونه، حالا بیاین به ما بدید. اما کار دست کی بود؟ بازم دست انگلیس ها. ما یه درخواست حد اقلی داشتیم که آقا این یه قرارداد بیاین با ما بنویسید، شما که دارید کار انجام میدید یه قرارداد با ایران ببندید، نه اینکه مال خودتون باشه خودتون بخورید برید. یه حد اقل درخواست ما داشتیم. کجا؟ تو انقلاب بقولان نهضت ملی شدن صنعت نفت. قادر نشد بماند، اما انقلاب اسلامی با آن درخواست حد اکثری استقلال، حد اکثری استقلال ماند. چرا نهضت مشروطیت با آن درخواست حد اقلی محدود شدن قدرت مطلقه نتوانست و طاقت نیاورد بماند، اما انقلاب اسلامی با این درخواست حداکثری و مطالبه حداکثری که ریشه کنی سلطنت و رژیم پادشاهی کشور بود موفق شد و ماند. ببینید قصه مشروطیت، مشروطیت که نمیدن چیزی عجیب بخوان که گفتن آقا در کنار شما میخوام یه مجلس هم باشه، هم یه درخواست حداکثری پاشم بایستادن، اما کونه ازت مشروطه رفت. یعنی قصه کامل کامل برگشت. اینا بدید این رو شد با شیخ فضل نوری که تازه شیخ فضل نوری به حکم آیت الله آخوند خراسانی چی شد؟ فتوای قتلش ازش گرفتند و به شهادتش رسوندن. خیلی نکته عجیبی هم مثلا من نظرم که تاریخ این موقع آیت الله بهجت داغ کردن آیت الله بهجت، من خودم دقت نشم تو تاریخ آیت الله بهجت که اشاره کردم، بعد من رفتم این شیخ تاریخش یه مقدار بررسی کردم. آیت الله بهجت آمدن ببینید تو با نمیتونستن که یه مرجع تقدیر بزنن بکشن که تا یه فتوایی بگیرن. از کی گرفتن؟ از آیت الله آخوند خراسانی گرفتن. مرحوم آخوند خراسانی نرفتن بگن که آیت الله شیخ فضل الله این حرف رو میزنه، گفتن یه نفر خدا این حرف رو داره میزنه. شیخ فضل الله نوری دید عجب، این چیزی که امروز به اسم مشروطه مشروعه میخواد تو صحنه بیاد عیناً همون غرب است و غرب زدگی است و این خطرش از استبداد بیشتره. بعد ما گفت احمد شاه بهتر است، این مشروطه است. اینا آمدن همین حرفا رو انتقال دادن به چین؟ به مرحوم آخوند خراسانی. فتوای اعدام مرحوم شیخ فضل الله رو گرفتن. نهضت مشروطیت با اون همه عظمت مردمی و حضور مردم رو در شما نگاه میکنید، این جریان ستارخان و باقرخان و تمام اون جریان هایی که اومدن تو صحنه همه چی شد؟ از بین رفت، نماند. اما انقلاب اسلامی که نهید فقط بگید که آقا در کنار شاهی مجلس بیاد، گوه اصلا شاه نباشه. اومد گفت آقا نه که شاه نباشه، اصلا ارتباط با آمریکا، اصلا کی گفته آمریکا باید بر کل جهان حکومت کنه؟ اومد یه حرف بالاتر زد، یه نگاه دیگه رو آورد تو صحنه. اما با همه این حال اون موندگار شد،
رمز ماندگاری چیه؟ الان این جمله نکنید، اینها تحلیل لازم دارد. تحلیل را شما جوانها بروید بکنید، برای من روشن است. جوانها بروید تحلیل کنند، بیندیشند، فکر کنند و ببینند که اینجا چه چیزی نقش آفرینی کرد. آن که نهضت‌ها نتواند باقی بماند و آن نتواند به نتایج نهایی خودش برسند، اما این انقلاب توانست قدرتمندانه بایستد. اگر ما بتوانیم، حرف اساسی اینجاست، اگر ما بتوانیم درستی این حوادث را پیدا کنیم، آن وقت دیگر این بذر ترس و رعب و ناامیدی که بعضی در دل مردمی پاشد به کلی خواهد رسید و از بین خواهد رفت. اگر بتوانیم درست بفهمیم، راه آینده این کشور کاملا روشن خواهد شد. باقی ماندن، ماندگاری، طاقت آوردن برای یک حادثه اجتماعی خیلی عنصر مهم است. خب بیان روی این موضوع بشین، رمز و راز ماندگاری انقلاب اسلامی کجاست؟ چرا مثلا ما توی انقلاب اسلامی با اینکه هر کدوم از این جریان‌های مختلفی که شما دارید نگاه می‌کنید که اتفاقاتی که افتاد، کافی بود یک کشور اتفاق بود، ما خلق عرب رو داشتیم، خلق کرد رو داشتیم، قسمت آذربایجان قصه تور، قسمت تور زبان‌ها کاملا خواستن چی بشن؟ جدا بشن، اعلام استقلال کنن. این طرف سیستان و بلوچستان ما داشتیم، تمام کشور رفت سمت متلاشی شدن. ما از این برهه تاریخی گذشتیم. یکی یکی نخبگان یک کشور رو شروع کردن به شهادت رسوندن که وقتی یک نهضت، یک انقلاب نخبگانش از بین میره، اون انقلاب کاملا به انحراف میره. بنده اعتقاد اینه که اون چیزی رو که شما امروز دارید مشاهده میکنید و قبلا اتفاق افتاد، قبل از اینی که این حوادث در منطقه ایجاد بشه، آمریکا خودش فهمید اگر این نهضت‌ها از طریق خود مردم ظهور پیدا کند با رهبران که طریق مردم هستن، دیگه کنترل کردن جریان‌ها از بین، دستشون خارج شه، خودشون مدیریت پشت صحنه جریان‌ها را به عهده گرفتن تا اشخاص را که به عنوان مدیران این جریان‌های بیداری منطقه بوده بتونن ببرن به این سمتی که خودشون برنامه داشتن برای مسئله. لذا تونستن هم در تونس، هم در مصر، هم در لیبی این مسئله رو کامل کنترل کنن. یه دفعه نگاه میکنید بعد از این قذافی، وقتی اون شخص رو به عنوان رئیس جمهور کشورشون گذاشتن، اصلا یه شخصی که کشورش عرب زبانه، رئیس جمهورش در نطقش با مردمش انگلیسی حرف زد. یعنی اصلا به زبان عربی هم حرف نزد، با نطق انگلیسی برای مردم خودش حرف زد. یعنی اینجا رو ببینید چقدر نفوذ عجیبه. خب اومدن نشستن سرمایه گذاری کردن. اتفاقا امروز هم نشستن فکر میکنن اگر تو منطقه تونستن نمیدونم شیخ نمر رو به شهادت برسونن، اگر تونستن زنگزاکی رو حالا به تعبیر خودشون برای بعضی میگن به شهادت رسه، بعضی میگن زندان، همه این کارا انجام دادن، حتما مطمئن باشید تو این فضایی که اتفاقات که داره میفته، یه فکر هم برای شیخ عیسی میکنن، برای یک نفر دیگه میکنن، این طرف اون طرف، چون اگر تونستن مدیریت جریان‌ها رو اگر ازشون بگیرن، اون جریان‌ها رو آروم آروم میتونن به انحراف بدن. ما تو انقلاب اسلامی تمام نخبگان فکریمونو گرفتن. من یه موقعی توی جمعی گفتم، ما بعد از رهبرت امام من ادعای کردم، گفتم که ما فقط به زهره رهبر کم داشت، وگرنه همه چی میشه، از قوه قضاییه بگیر دولت و مجلس و هیچ کم نداشت، همه وزرا و همه رو بخیر توی جا بود، همه رو زدن به شهادت اسلام، فقط یه رهبر کم داشت که یه کشور درست بشه توی به زهره. نخبگان کشور رو گرفته، از اون طرف جنگ برای ایران تحمیل کردن، تو فتنه های مختلف حضور بسیار فعال داشتن، 1000 به این فتنه ها را توی کشور ایجاد کنن، فتنه کشور از بین میبرن. تو فتنه سال 88 اصلا تزشون این بود دیگه، تو همه کشورهایی که این برنامه انقلاب های مخملی ایجاد کردن، قبل از انتخابات رئیس بقولم اون کسی که توی انتخابات بنا بود این کار را انجام بده، قبل از شمارش آرا بگفت من پیروز میدان هستم. توی ایران هم همچین کاری انجام دادن، به قول معروف کشش خیابانی فضایی رو ایجاد میکنن و به واسطه اون کار میکنن کشور رو برمیگردوندن. اما چرا تو ایران نتونستن نتیجه بگیرن؟ علت چی بوده تا حالا؟ چرا بنی صدر نتونست ماندگار بشه؟ بعد ببینید چقدر عجیبه، امام رضوان الله علیه چی شکلی نگاه میکردن، که من جلسه قبل گفتم نگاه وحدت رو خدمت دوستان عرض کردم. امام بعد از اینکه بنی صدر فرار میکنه، میره کجا؟ میره در فرانسه. اونجا بازم امام میگه ما از این آقای ابوالحسن میخواهیم برگردد بیاید برود دانشگاه درسش رو بدهم. اصلا امام اون چه شکلی داره فکر میکنه؟ ما که میخوایم بزنیم بکشیمش، از بینش ببریم. امام برای یه افقی عالی که داره نگاه میکنه، میبینه باید بنی صدر برگرده کجا؟ تو کشور خودش قرار بگیره، ولی که در مقابل کشور خودش قرار بگیره. آبره تو دانشگاه شخص درس خودش میداد. این نگاهی رو که امام انتظار داره برای جامعه بتونه جامعه رو بالا، این نگاه چیه؟ من حرفم با همین نگاه میخوام آرمان رو امشب یه جملات با همون بحث اسما خدمت دوستان عرض کنم. انتظارم این هست که اگه یه مقدار هم روی کنیم این جمله مقام معظم رهبری از یه جهت بابش باز میشه. مقام معظم رهبری میفرمایند که الان غیر از این صحبت ها بعدا نگاه کنید توی کنگره این اجلاس زنان بود که دومین جلسه اجلاس زنان که هم اندیشه زنان که کشور برگزار شد در محضر مقام معظم رهبری، آقا اونجا یه جمله اینجوری دارن، حالا بعدا نگاه کنید، آقا بودن امام رضوان الله تعالی علیه نگاه ما را نسبت به زن عوض کرد، همونطور که نگاه ما را نسبت به مردم عوض کرد. من میگم این کلیدیه، کلیدیه این صحبت مقام معظم رهبری. مقام معظم رهبری یه آدم بسیار روشن فکره، روشن فکر خوبه. توی قبل از انقلاب اونایی که توی این فضا نبودن، حتی من همین فیلم خط و نشان با دوستان دیدیم یا ندیدیم، فیلم خط و نشان که برای ضد رهبری ساختن، بعد توی این مستند بی بی سی هم هست، بعد توی این مستند خط و نشان مقام معظم رهبری همسلولیه توی زندان مقام معظم رهبری میگه این مرد بسیار روشن فکر و مسلط به ادبیات کلاسیک، هم تمام چیزا تو دستش داره، تو همسلولی با اینکه میگه من کمونیست بودم و اون مسلمون بود، توی فضای با هم دیگه بودیم، بحثایی که با هم دیگه می‌کردیم آدم بسیار روشن فکری بود با روحانیون دیگه کاملا متفاوت بود. حالا داشته باشیم، یعنی همچین شخصیتی که برخلاف روند به قول معروف سختی که تو حوزه وجود داره، یه نگاه روشن نسبت به زن داره، نسبت به اجتماع داره. اما چیه که امام خمینی بازم مقام اعظم رو برد که نگاه ما رو نسبت به زن عوض کرد؟ یعنی اون چیزی که ما فکر کردیم نبود، یه چیز دیگه بود. بعد که همونطور که نگاه ما رو نسبت به مردم عوض کرد، بنده اصرار هم اینجایی هست که بعدا دوستان خود پیگیری کنیم. خیلی از ماها و خیلی از آقای بزرگان تو نگاه امام به مردم نگاه نمی کنند. اگر جای مردم مشخص بشه بعد می فهمید چرا مقام اعظم رهبری می فرماید اونایی که نظام رو قبول ندارن بیاند رأی بدهند. چرا این نگاه رو؟ اصلا بحث دموکراسی نیست، اصلا جمهوریت رو حتی من میگم نظر من هست که بعد بعد فوق دموکراسی اصلا باید معنی کردش، نه فقط در حیطه یک لفظ دموکراسی نگاه شد. چیه دارن نگاه میکنن؟ میخوام مقدم و امشب همین بحث رو فقط میچینم که من دوستان عرض میکنم دیگه با بار دوستان هست. از یه طرف گفتیم خداوند متعال ظهور که میخواد پیدا کنه با اسما ظهور پیدا کنه، بدون اسما که خدا ظهور پیدا نمیکنه. خدا مرید است، اراده میکنه دیگه، اراده میکنه خدا بنده متعال کاری انجام میده. پس اسم ظهور اسم مرید میاد تو عالم هست. خب پس خدا بنده متعال با ارادش میاد تو صحنه. اسم یعنی چه؟ اسم یعنی ذات در جلوه صفتی خاص. هر جا اسمی بخواد ظهور پیدا کنه، حق ذات، ذات حق در جلوه صفتی نمایش بده. دقت کنید، من میخوام آرمانی یه نکته بگم. اگر اولی که آخری کار بگم، ما با مربی گره میگیم حواسون با جمع بشه که حرف آخر اولی کار نزنیم، بخاطر این مقدمه شما بگیم. اسم میشه ذات در جلوه صفتی. پس شما وقتی دارید با اسم حی نظر میدازید، یعنی دارید به حق به جلوه حیاتش نگاه میکنید. وقتی به اسم علی نظر میدازید، دارید حق را به جلوه علم دارید نگاه میکنیدش. وقتی دارید حیات رو میبینید یا نمیدونم قدرت رو میبینید، دارید قادر رو به جبهه قدرت میبینید، ذات حق رو در جبهه قدرت میبینید. پس اسم چی شد؟ ذات در جبهه صفتی خاص. تا اینجا اومد جلو. حالا اراده خدا میخواد به تو صحنه. اراده خدا چه؟ حق در جبهه صفت خاص به نام چی؟ اراده میاد تو صحنه. از صفت به نام اراده است، ذات هم در اراده میاد. گفتیم اراده خدا که چی؟ اراده اسم مورید خدا که ذهنی نیست، صورت چی داره؟ تعین داره، تو خارج معینه. اگه آیه قرآن میخونید که بگین چی؟ حالا هم نسبت به اراده خدا و امتحان کنید، همین آیه رو میخونید که وقتی میخوایم بگیم خدا بخواد در یه قومی تغییر ایجاد کنه، یعنی اراده کنه که قومی تغییر ایجاد کنه، چیکار میکنه؟ ما لا یغیر الله به قوم ما به قوم حتی یغیر ما به انفسهم. یعنی چه؟ مردم بخوان خدا تغییر ایجاد کنه. حالا سوال، هر تغییری که مردم بخوان خدا تغییر ایجاد کنه؟ نه، اراده حق به ظهور حقه. بگو خورشید به چیه؟ به نور دادنه. اون اراده حق به حقه، حق اراده میخواد بکنه. حالا مردم بخوان اراده کنن، هر اراده یا خدا میاد پشت صحنه‌اش یا نه، اراده ای که معطوف به حق بشه به حق توش ظهور پیدا میکنه. در سوره انفال حالا آیات چه بدن خودت نگاه کنید، و ما قتلوهم ولکن الله قتلهم، شما نبودید کشی را خدا باشه، و ما رمیت از رمیت ولکن الله را. پیامبر اون موقعی که تو تیر انداختی تو نبود زیر میدختی، یا خدا بود تیر میدخت. پس خدا داره در جلوه چی میاد تو صحنه؟ در جلوه پیامبر اکرم میاد، خدا در جلوه مؤمنین اومده تو صحنه. یا اون آیه‌ای که خدمت دوستان عرض کردیم، فلما احس عیسی منهم الکفر، وقتی عیسی در درگیری با کفر به یه تنگنا گرفتار شد، حضرت عیسی تو اون تنگنا گفت چی؟ قال من انصاری الله. چی انصاره؟ انصار خدا. قال الحواریون نحن انصار الله. حواریون گفتن ما انصار الله هستیم. آیه 52 سوره آل عمران گفتیم، در آیه 111 سوره مائده خداوند متعال فقط و از اوحیت الی الحواریین، وقتی من وحی کردم به حواریین، ان آمنوا بی و به رسولی، ایمان بیارید به من و به رسولم، قالوا آمنا و اشهد به اننا مسلمون. اونجا گفتن چی؟ قالوا آمنا و اشهد به اننا مسلمون. علامه طباطبایی آیه 52 و آیه 111 رو بذاره کنار هم دیگه، یه نتیجه میگیره، میگه دیدید مردم این حواریون وقتی عیسی گفت چی هست، حواریون گفتن ما هستیم، خدا در آیه 111 میگه حواریون نبودن که گفتن، کی بود؟ من بودم که به اراده حواریون چی شدم؟ ظهور پیدا کردم. خب در هم عذیتتون بکنم، این صلوات محمدی خط کنید. پس خداوند متعال وقتی میخواد بیاد تو صحنه با اسماءش میاد، و اسماء یعنی چه؟ ذات حق، ذات حق در جلوه یک صفت خاص. خب حالا این سوال پیش میاد، الان من به عنوان یه موجود زنده، من به عنوان یه موجود زنده چرا زنده بودم؟ زنده ببینید، چون در پس این بدن شما یه ذاتی برای من قائلی که اون ذات که حیات و گفتن و صحبت کردن و نمیدونم فکر کردن و امثالم توش ظهور پیدا میکنه. پس من حیات دارم به اعتبار چی؟ به اون ذات حیات دارم، و چون اون ذات در وجود من هست، به اعتبار روح در وجود من هست، اگر یه وقت خدای نکرده آشغالی رو بخورم، چون این روح در حیاته، این بدن رو داره تدبیر میکنه، آن آشغال رو بخوره به بدن دستور بده این آشغال رو بندازه بیرون، بذاره رفلکس بدن شروع میشه این آشغال از بدن چیه؟ میندازه بیرون. اینا میگن چون این بدن دارای حیات هست، ذاتی داره، این ذات خودش از این بدن چیکار میکنه؟ محافظت میکنه، نمیذاره از بین بره. من خب راز ماندگاری بگم، و اتفاقا اگر میخواهیم تو آینده تمدن بسازیم، باید این جنس باید بیاد تو صحنه. خب یه حقیقت حق به جلوه صفت اراده اومد تو صحنه. با چی؟ با اراده مردم. پس اراده مردم هر اراده هم نیست، اراده ای که حق باشه. این اراده حق چیه؟ اراده در مقابل کفر. یعنی چرا میگیم در مقابل کفر؟ من چون سه شبی که توی ایام ماه سفر و آخر سفر بود، من اونجا این بحث کردم، همین فقط کلیتشه. لازمه کمال انسان درگیری با شرک و کفر. پیامبران هم اومدن انسان رو یخرج و من از ظلمات الانور، از ظلمات به سمت نور ببرن. گفتون ظلمات به سمت به صورت جمع اومد، از نور به صورت مفرد. همیشه ظلمت در کسرته، و کسرت یعنی شرک، و خدا در وحدته. پیامبران بدن مردم رو از شرک به سمت توحید ببرن. نسبت به حضرت حجت هم میگیم عینه حادم و ابنیت شرک و نفاق. کجاست ماهایی که شرک و نفاق از نمیبره؟ همین که شرک بخوایم تصور کنیم، شرک یعنی حقیقتی نداره، توهمه، وگرنه در خارج که خدا دوتا نیست که، شریکی برای حق نیست که، به اعتبار ذهن نماز شریکی برای خدا وجود داره. پس خود شرک توهمه. کسی که تو توهم در زندگی میکنه، پوچیش نمایش پیدا میکنه، برای اینکه پوچیش نمایش بده نکنه نباید جریان توحیدی تو صحنه باشه تا اون بتونه چیکار کنه ادامه حیات بده. چون میخواد ادامه حیات بده پس درگیری اون با جریان توحیدی درگیری حتمیه. از اون طرف مثل خداوند متعال میخواد ظهور بده کنه تو این عالم هستی و بستر کمال ظهور بده کنه، لذا لازمش اینکه چیه؟ که اراده حق در بر کنار زدن چیه؟ کفر بیا تو صحنه. میگه وقتی عیسی در مقابل کفر قرار گرفت گفت من انصاری الله، مردم شدن چی؟ حواری شدن ظهور وحی الهی برای حضرت عیسی بودن، نحن انصار الله. پس اگر ما هم این قصه را بدونید، شما در مقابل کفر بخواید بایستید، اراده الهی به شما تعلق میگیرد. اگر در مقابل اراده در این طول اراده الهی قرار بدید، چون اراده خدا مطلق است و قادر مطلق است، بی برو برگرد حتما پیروزید و حتما موندگارید. فقط باید تمام اراده ها بره به سمت چی؟ اراده ای بیا تو صحنه که تقابل با کفر باشه تو صحنه. این تقابل به کفر که مردم را میبره به سمت چی؟ به سمت این که مردم بشن دست الهی. قاتلهم یعذبهم الله به ایدیکم، خدا میخواد با دست شما بیاد داره بکشه، یعنی میخواد خدا با دست شما ظهور پیدا کنه. از اون طرف در سوره توبه جای متفاوت تمد که خداوند متفاوت و انزل سکینته علی الرسول و المؤمنون، خدا سکینه شو بر مؤمنون رسول است. لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، خدا تو جاهای بسیار زیاد کمکتون کرد، همین جور هم کمکتون میکنید. البته به یوم هنین از اعجبتکم کثرتکم، اما تو جنگ هنین که شما تعجب کردید، متعجب شدید به کثرت خودتون، همون چی شدید؟ همه تون فرار کردید و هیچ شب دارتون نرسید، چون اراده معطوف به اراده حق نشدید، اراده معطوف به خودتون شدید. بنده من اعتقاد دارم اینه، در ادامه انقلاب اسلامی جنس آینده اینه، اراده های معطوف به قدرت از تاریخ بیرون و اراده های معطوف به حق تو تاریخ بیرون. نگاه کنید حالا حالا شاید من میگه آجا بابا من رو قرص اکس خورده خیلی توهم زدی این مجلس که ما میبینیم، نه آقا حالا نگاه کنید، یواش یواش جریان ها طوری میشن که اگر کسی اراده معطوف به قدرت داشته باشه خودش یه دفعه تو جامعه از بین میرید، یعنی مردم تنفر پیدا میکنه. اما من الان نگاه میکنم چقدر زور میزنم، چقدر هزینه میکنم. گفتم نمون جلسه برای دوستان اینا، ما یه وقت نشستیم حساب کردیم اون موقع که 2 میلیون تومان بود حقوق نماینده، بعد گفتیم که خب اینا 2 میلیون تومان حقوق میگیرن، کل دوران نمایندگیشون چقدر میشه؟ میشه 48 ماه، میشه 96 میلیون تومان کل این حقوقشون میشه. بعد یکی از این آقایون 100 میلیون تومان هزینه کرد برای تبلیغاتش. بعد ما گفتیم خب این تبلیغاته این بند خدا باید چیکار کنه؟ باید با الان 5 6 میلیون میگیرن، تا قبلا چی بود؟ 2 میلیون میگرفتن. بعد گفتم با این 100 میلیون تومان که داره هزینه میکنه برای تبلیغاتش، باید اگه هوام خورده باشه، هوام خورده باشه کم میاد. آره 4 میلیون کم میاد. این بعد چه خبر پشت صحنه این مسئله؟ چه اتفاقی داره میفته؟ که اینا این همه دارن زور میزنند برن توی مثلا کجا؟ برن توی مجلس. اراده های معطوف به قدرت، اما جایگاه من میگم از نداشته میشین. حق چه شکلی ظهور پیدا میکنه؟ حق در اراده های معطوف به حق ظهور پیدا میکنه. اراده معطوف به حق چیه؟ تقابل با کفر. حالا اگه خواستید تقابل با کفر بشید، دو تا اتفاق براتون میفته. و قال الذين كفروا، آیه 13 سوره انبیا، و قال الذين كفروا لرسولنا، یعنی همیشه تاریخی این قصه بوده است، جریان مقابل در مقابل این جریان دو تا حرف همیشه داشته است. یک، لنخرجنكم من ارضنا، ما از شما را از زمین خودمون اخراجتون میکنیم، بایکوت بشید. یک، او لتعودن فی ملتنا، یا باید تو ملت ما و آینه ما برگردید بیاید. آیا امروز تمدن غرب به شما هم چه حرفی نمیزنه؟ همین امروز تمدن غرب همین حرف رو داره بهتون میزنه. میگه چی؟ میگه یا باید ما رو کاملا بپذیرید، یا اگر بپذیرید برید بایکوت بشید، برید یه گوشه، برید مثل گاندی بشید یه گوشه، چیکار کنید؟ تو روستای تراسو برید، تو آفریقای جنوب برای خود زندگی کنید، یه گوشه برید توی کانادا مثلا اونا که به سبک قدیم دارن زندگی میکنن، بخواهید و نخواهید امروز باید با ما بیاید. و تاریخ یعنی ما، و پایان تاریخ هم با ماست. خیلی عجیبه سوا. این روح همیشه یه تاریخه. فرعون هم همین حرفا رو میزنه. فرعون هم باید گفت چی؟ گفت این مردم حواستون کجاست؟ این اومده شما رو از ارضتون خارج کنید. این ارض چیه؟ و باید من شما بفهمیم که پیامبران اتفاقا آدم مردم از این ارض خارج کنن وارد یه ارض دیگه ای کنن. فرعون میگه که اینا آمدن و یوز هوا به طریقت کمول مصد و از اون راه آرمانی که شما دارید میخوان چکا کنن؟ شما رو خارجتون کنن، میخوان ببرن توی یه مسیر دیگه وارد کنن. من میخوام از این جهت داشته باشید، یعنی یه راه آرمانی میشناسن برای خودشون و میگن شما دارید در قرار بر خلاف اون میخوان حرکت کنن. خدا میگه من یه جا ارادم زبود پیدا کنه. ارادم کجا میاد؟ در اراده من در تقابل با کفر زبود پیدا کنه. اگر مردمی بشنن که اراده هاشون اراده معطوفی بشه به حق برای تقابل با کفر، حق با اونها زبود پیدا کنه، اراده حق نمیزنه. اینا ما اصطلاحا هم بگیم اون مردم دارای ذات میشند. چی پیدا میکنن؟ ذات میکنن. به ذات که پدیده ای مال اجتماع دیگه نیست که، مال چیه؟ مال فرده. فرد دارای ذاته، اما اجتماع که ذات نداره که. من از نظرم نیست که حرفای هگل حرفای خوبیه برام، که بگه روح کلی اجتماع، روح برای اجتماع چه قائله؟ روح قائله. همونطور که روح شما گرفته میشه، جان شما گرفته میشه، تبدیل اجتماعتون داره چیه؟ عجب است. همونطور که شما توبه دارید و توبه الله توبتن نسوها و توبه الله توبتن جمعی آدارید، برای جمع یه حقیقت قائله. جمع داره چی میشه؟ جمع داره یه ذات میشه. حرکت و تحول اجتماعی داره یه ذات میشه، چون ذات حق و اون جمع بیا تو سنه. این چه ذات؟ حالا خوب دقت کنید، سال 90 بعد از اختلافاتی که خانه‌نشینی رئیس جمهوری قبلی مقام اعظم رهبری تو جمع سپاهی ها یه تذکری دادن، فرمودن یک موقع هست قصه از این قرار است. قصه تقابل با اصل انقلاب و از بین بردن انقلاب است. انقلاب به عنوان یک موجود زنده از خودش دفاع می کند، پیروز می شود، بی برو برگرد. این حرف یعنی چه؟ مثل یک موجود زنده بی برو برگرد. اما یک موقع هست نه، یک موقع هست نه، این گونه نیست. قصه اختلاف سلیقه، اختلاف عقیده است. در اینجا دمیدن به اختلافات به شدت مضر است. از نظر داشته باشید تو تنفیذ حکم دولت دهم رهبری تذکری از این جهت دادن بدن نگاه کن. بعد فهمیدن در کل طول تاریخ انقلاب اسلامی بعضی از رئیس جمهوری ها بودند که با انقلاب زاویه داشتن. کلمه زاویه رو تو سایت سرچ کن، با انقلاب زاویه داشتن. انقلاب به اون بعد که این زاویه ها بعد در بستر همین انقلاب، انقلاب در ذات خود حقیقتی دارد، هم تبدیل در ذات خود حقیقت دارد که این اتفاقات را نه اینکه مانع انقلاب بشه بلکه به تجربه های خودش می افزاید و جلو می رود. یعنی قائل به اینه که انقلاب اسلامی داره یه ذاته. راز ماندگاری انقلاب اسلامی چیه؟ راز ماندگاری انقلاب اسلامی تا امروز این حقیقت است. اون ذاتی است که در اراده مردمی که در تقابل با کفر قرار گرفت حق ظهور پیدا کرده است. این میشه حقیقت ماندگاری. حالا اگر ما خواستیم به تمدن آینده فکر کنیم، تمدن آینده جنسش تقابل با کفر. با این مقدمه من میخوام جایگاه اهل بیت اینجا پیدا کنیم دیگه. حالا من مشخص بشه، جلسه قبل من گفتم یه عده هستن شیعه رو میخوام در حد فرقه نگه دارن، نمیخوان جریان اعمه بر اداره جهان بهش نگاه کنند و حتی ایران رو میخوان به عنوان یه جزیره ای نگاه کنند که ما حتی ایران رو به عنوان یه جزیره نگاه نمی کنیم، بلکه فوق این مسئله نگاه کنیم. حالا جمله رو نگاه کنیم، ما به مسائل جهان و مسائل منطقه و از جمله مسائل کشورمون باید نگاه کلام و جامع داشته باشیم. این نگاه کلام به ما معرفت و بصیرتی را عطا می‌کند که اولا موقعیت خودمون را و جایگاه خودمون را، ایستگاه خودمون را در وضع کنونی بازیابی کنیم و بفهمیم در چه وضعی قرار داریم. بعد هم به ما تعلیم می‌دهد برای آینده چه باید بکنیم. در نگاه کلام به کل جهان از جمله منطقه انسان به این نکته اساسی برخورد میکند که نظم مستقر حاکم قبلی دنیا در حال تغییر و تبدیل است. میگه شما نگاه کنید یه اراده های قبلا بود دیگه اون اراده ها نیست، یه اراده های دیگه در این متصنه. اگر این نگاه کلام رو داشته باشید راحت میتونید بفهمید این تمدن داره میره یه تمدن دیگه داره میاد. اگر کسی به اون تمدنی که داره میاد که داره ظهور پیدا کرده از حوادث مختلف به اینا توجه نکنه نمیتونه تو اون تاریخی که داره شکوفا میشه نقش اساسی خودش رو ایفا کنه. اون نقش اساسی هم با همین دوتا خصوصیت حضوری که نظر به چی داره تقابل با کفر داره. به نظرم کتاب انسان 250 ساله مسئله این مقدار دقیق و ظریف‌تر باز می‌کنه. من فقط همینقدر یه مثال می‌زنم با مثال هم بحثم تمام کنم چون فکر کنم میشم خسته این مسئله البته نگاه کرد می‌کنیم بهتون گفتن یه بنده خدایی رفت توی اتوبوس واحد بعد دیدم اعصابش خورده اومد پایین گفتن چه شد گویی چی راننده اتوبوس یه جور به ما نگاه می‌کنه که انگار که من بلیط ندادم. گفتم خب تو چی کار کردی گویی چی منم یه جور بهش نگاه کردم که و بلیط دادم. حالا هر صورت ما نگاه میکنیم شما نگاه میکنیم احساس کنیم که خیلی خسته ایم ما هم همتون نگاه میکنیم به شما که انشاءالله خسته نیستیم انشاءالله. اما این نکته رو آخره بگم ببینید معمول جلسات قبل هم این تذکر دادم من احساسم تاریخ معمولی داریم ما یعنی همون روش هایی که معمول به کار بوده امروز تو فضای فکر جهان داره استفاده میشه. یکی از کسایی که تونست این تاریخ رو به هم بزنه وجود نازنین فاطمه معصومه سلام الله علیها است. این جایگاه من اول من خیلی اصرار دارم خیلی دقیق نگاه کنم مسئله ساده از روایات نگذرید. این که میگن سه باب از بهشت به قم باز میشه، سه درب از درهای بهشت به قم باز میشه. اینی که در روایات فرمود حرم ما اهل بیت قم است، اینی که امام رضا علیه السلام تمام وقتی بلاهای آخر زمان بهتون رجوع کرد علیکم بکن این خصوصیت ها یا فبودن منظاره ها عارفن به حقه ها فلهول جنه یا وجبت دول جنه برش واجبه بهش یا فرمودن نکات خیلی اصلا عجیب غریبه که امام کاظم علیه السلام چه حقیقت هایی نسبت به فاطمه معصومه داره. اصلا اخبار قوم رو داشته باشه که همه زیل وجود نازنین فاطمه معصومه سلام الله علیها معنی بده. بگون خب مگر چه اتفاقی افتاده؟ یه خانومی اومده، حالا معصوم هم بودن، خب آدم خیلی خوبی، خوب دقت کنید. آدم خیلی خوبی. این چه طریقه ایست که امام رضا علیه السلام توی زیارتشون فرمود یا فاطمه توش فعیلی فل جنه فإن لك عند الله شأن عظیم. یعنی یه موقع شما درگیر این هستی که بره تو بهشت جهنم یکی بیاد شفاعت کنه شما تو جهنم و بهشت در بیاد بره کجا بره تو بهشت. یه موقع است اینقدر مقام بالاست یعنی تو وقتی ما وارد بهشت شدیم تازه تو بهشت باید دست بگیرن ببرن بالا یا فاطمه توش فعیلی فل جهنم شفاعت هم کن تو بهشت. یعنی پیداست بهشت رو باید پیدا کنیم. اگر علی جنه است اگر ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام خودش بهشت است برای والا شدن در یک مرتبه عالی از این بهش نور فاطمه معصومه سلام الله علیها میگه که یعنی از یه معرفت وارد یه معرفت دیگه از فاطمه اهل بیت بشی. من خودم وقتی میخوام نظر کنم به فاطمه معصومه میگم فاطمه معصومه سلام الله علیها راه وصول به حقیقت امام است. رضا اگه کسی از فاطمه معصومه جز اتصال به مقام امام بخواد سرش کنه رفته است. یعنی مرحوم میرزای قومی که کنار قبرستان خاک اسمر و میزا قومی مثلا نقل میکنم عجیب غریب مرحوم میرزای قومی توی حالات و احوالش بودن ایشون یه موقعی که کتاب چه قوانین بوده یه اصول نوشتن به نام قوانین قوانین میشه وقتی نوشتن پوست قدم رو نوشتن آخر کار که کتاب رو نوشته بودم تموم شده بود خودشون نقل میکنم یه وقتی کتاب رو نوشتم تموم شد اینقدر خسته بودم چند شب نخوابیده بودم گفتم چی؟ گفتم خش تموم شد آن کتاب رو بستم خوابیدم بگه خوابیدم تو عالم خواب گفتن که یه اون کمکت کردیم کتاب رو نوشتیم حالا میگه آخش میشه که بگه الحمدلله حالا میدیم به گاو بخوره تو یاد بگیرید که آخش نکی بگه از خواب پریدم بردم گاو ما تو حیاسترش گذاشته تو بکنه آدم کتاب رو میخوره گفت نشستم تو دهنش برون نکشتم نشستم حالا اصلا فکر کنم موقعش چیزی کار می‌کرد میگه نشستم تا تهش رو خوردم برای که یاد بگیرم دیگه آخش نگم آ یه بار دیگه کتاب قوانین ننویش قدیما جزء کتاب اصلی حوزه بود اما امروز دیگه به خاطر متن سنگینش که اصلا کتاب تو سنگ نیست مرحوم میرزا قمی با این عظمت خاصی که از علما من اصلا دنبال تحلیل کردن خواب نیستم، اما این بعد نیست از جهت منطبقه با حقیقته. میگه من خواب میرزا قمی دیدم، مرحوم میرزا قمی من گفتن آقا هر واجب داری به من برآورده میکنم. اما میرین در خونه حضرت معصومه حاجت کوچولو نبره، این حقیقت عظیمه. حالا من از این بر میخوام بگم چی کار کردم فاطمه معصومه. یه زن خب اونها شده بخاطر دیدن دادشیش وسط راه دنیا رفته، همین یا نه یه تاریخ فاطمه معصومه. مأمون کار کرده با نگاه فکری خودش، گفت امام رضا رو میاریم مسئولیت در دستش میسپاریم، چون مردم همیشه گفتن اهل بیت باید رجوع بهشون بشه. اهل بیت دو تا سلاح داشتن، یکی قداست یکی مظلومیت. همیشه از این دو تا سلاح تونستن در مقابل تمام جریان ها تونستن استفاده کنن، گرفتار دنیا نشدن، قداست دارن و دو مظلومیت دارن که حقشون چی شده؟ قصد شده. مأمون گفت من آقا این کار میتونم دست خود امام رضا. بعد چی اتفاق میفته؟ بعد یه مردم دیگر دقیقا میگن که آقا دیگه نفر حقش ما گرفتن، مسئولیت هم مالم در دست هر کی افتاد. به قول یکی از رفقای ما یه بار که یه نفر توی مجلس شام بخوره، یه غذای مجلس بخوره، یواش یواش دلش آخرش میره برای دنیا، نمیشه توی مجلس رفت و غذای پارلمان خورد و یه دفعه دل اینقدر طلب دنیا نکنه. خیلی بچه اون رفتن یه دفعه همچی افتادن توی غذای دنیا و دنیا مداری. میان امام رضا آخرش حتی توی زندگی دنیایی ناخودآگاه این قداستش هم گرفته میشه. از اون طرف قسم خودمون مافیای پشت صحنه رو کاری میکنیم که این مافیا پشت صحنه بر جامعه رو دریزن به هم دیگه و در چشم مردم چی بشند؟ مردم فکر کنن که آقا این امام رضایی که گفت میان وعده داد که داده بودن که اینا بیان حاکم بر زندگی بشن، زندگی گل میفته، خب بفرمایید. هیچ نتیجه هم نگرفتیم. پس دیگه رجوع به امام که چی میشه؟ برداشته میشه. حالا تو همین فضا فاطمه معصومه حرکت خودش شروع میکنه. این حرکت یه حرکت مادی نیست، من میگم اشراق الهی به قلب سالک زمان است که میتونه این جریان را بندازه، حرکت بده. بعضی میگن فاطمه معصومه به خاطر اینکه همکف پیدا نکردن ازدواج نکردن. حضرت زینب با همکف خودشون ازدواج کردن، یعنی عبدالله بن جعفر همکف حضرت زینب بودن، کسی که به رفت نامه از والی مکه گرفته برای امان نامه برای امام حسین، عبدالله بن جعفر پسر جعفر طیاره، اما خود همین آدم بزرگی نیست به نظر من، نمیتونه اون افقهای عالی که امام مد نظر داره. بعد این شوهر از زینبه، یعنی هم کفر از زینبه، نه این شکلی نیست، چون بار بزرگی رو دوششون هست میخوان چی نشند؟ معطوف به اون کاری که میخوان انجام بدن ازدواج نمیکنن. حضرت معصومه جریان شیعه رو راه میندازد و همه رو دیگه راه بزنید به سمت امام رضا. همین حرکت باعث میشه که یک اولین جواب به محض که خبر به مأمون رسید که اینا دارن حرکت میکنن میان، مأمون گفت امام کسی رو در دور اطرافش نداره، اینجوری مردم رو جذب کرده، اگر نیروی اجرایی هم برش بیاد دیگه امام تمام کارو در دست میگیره. به خاطر هم دستور داد تمام افرادی که دارن میان بزنن بکشن از بین ببرند. اولا یک خود این امامزاده ها خونه که هر جرف یه امامزاده هست، همینجا که برنامه محضر امامزاده محمد هست دیگه. یه نگاه کنون یه هر جهت یه نور است، یه امامزاده چه بس و یه روحانی توی منطقه نبوده، اما امامزاده کار هزار تا پیغمبر انجام داده است، مردم ها دینشون حفظ کرده. تو طول تاریخ همین اتفاق افتاده است. ما بعد از امام رضا علیه السلام دیگه فرقه گرایی نداریم، ما فرقه گرایی نداریم، یعنی یکی از کسایی که توی این مسئله موثر بود فاطمه معصومه بود. همین حرکت باعث شد مردم یه مسئله رو کاملا بفهمن، و اینکه بین امام و وجود نازنین امام علیه السلام و دستگاه حکومتی فاصله هست. یعنی چون دستگاه حکومتی دارن خاندان امام رو میکشن، لذا پشت صحنه این مسئله کاملا برای مردم مشخص شد. اینی که اراده ای میکنند و اراده های الهی توشون ظهور پیدا میکنه. من حرفم اینجا این است که اگر تاریخ ما بخواهیم دوباره بیایم تو صحنه تمدن اسلامی، لازمش این است که اراده معطوف به حق، که اراده معطوف به حق در روح استکبار ستیزی و تقابل با کفر ظهور پیدا میکنه. به من بگم شیمی اسلامی چه موقع ظهور پیدا میکنه؟ من میگم شیمی اسلامی وقتی ظهور پیدا میکنه که روح شما روح تقابل با کفر بشه. عشان من بخوام چه ربط داره، چرا بعد چند جلسه آینده با هم دیگه بحث خواهیم کرد. اقتصاد اون وقتی اقتصاد ظهور پیدا میکنه که روحش روح تقابل و کفر بشه، نه این اقتصادی که فعلا موجوده هرچند با این اختصاص و به این اون جلوتر بریم جز بحران به بحران‌های کشور چیزی دیگه اضافه نمی‌کنیم. خدا را قسم می‌دیم به حق وجود نازنین به مبارک حضرت وجد ارواح مفیدا هر چه در عمر ما افزوده میشه به عمق معرفت ما نسبت به صحبت قرآن معرفت ما افزوده بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.